بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. تو رخت خواب نبودیم، گرفتار بیمارستان نبودیم، گرفتاری فوق‌العاده نبودیم، تصادف نکرده بودیم و تونستیم در جلسات شرکت کنیم.
من در اثر گذشت تجربه و تلقینات و تعلیماتی که شیخ کرده و از رفقا در جمع یاد گرفتم اینی که ما خیلی توان داریم. ما نباید در یه جلسه شرکت کننده معمولی باشیم، بلکه باید سازنده باشیم. باور بفرمایید که الان که شما ها میفرمایید که ایشون این کارو کرده، ایشون در کجا بودن، ایشون در کجا، خیلی خوشحال میشم، خوشحالتر میشم از این که ما مثلا تو جشنمون خدمتتون نبودیم ولی شما در یه جا مؤثر بودیم، تو مؤسس بودید. این نکته اول. نکته دوم، می‌خواستم سفر هفته پیش شیراز رو که یک روزه بود براتون تعریف کنم. عرض کنم خدمت شما که ما هفته پیش که رفتیم شیراز، قبل از این که بریم رفقا گفتن که ایشون اون دفعه به من گفتش که نماینده آقای مکارم شما رو دعوت کرده نهار تو دفترشون. یه مؤسسه ساختمان خیلی عالی بود که اون دفعه ما رفتیم، خیلی بزرگ، و گفتن اینجا ما 400-500 تا دانشجو میان اینجا دوره های دینی اینا میبینن. ایشون هم رئیس اونجا، یه جوان متولد 52-53-54 ولی خیلی روشن و باسواد و خیلی فرش و مؤدب و متواضع و همه چی. عرض کنم که ما رو دعوت کرده بودن در شیراز برای همایش شعرای جوان که برگزار کننده بود. تقریبا 25 تا شاعر جوان، حدود مثلا از 25 ساله تا 30 ساله، 35 ساله، شعرهای خیلی عالی اینا دعوت کرده بودن. 3 روز برنامه داشتن به مناسبت حضرت علی اکبر علیه السلام. 20 نفر بودن، مثلا با اطرافیانشون 25 نفر چون نفتن یه کتاب بیارم، گفت 25 تا خطاب قدیر، 25 تا خطاب. منتها اینا خیلی نپخته عمل کرده بودن جلسه شونو. ما که جلسه شونو رفتیم روز شنبه حدود مثلا ساعت 10-11 رسیدیم اونجا، تو یه باغی بود، باغ نبود، اونم تو بیابونا که مثلا یه جایی هست یه آب میاد از چاه و چند تا درخت اینا هست، یه همچین جایی تو مرودشت، نه دیوار داشت نه حصار داشت. بعد اینا جوان بودن، موبایل دستشون بود، تلفن میزدن، صحبت میکردن. ببینین اینو برای تجربه میگم، جلسه ای که آدم میخواد فکر بده، عاطفه ایجاد کنه، یه هدفی را دنبال کنه، باید جلسه محدود باشه، دیوار داشته باشه، بسته داشته باشه که صدا بره. اون وقت نه بلنگو داشتم نه دیوار داشتم، یعنی من که داشتم صحبت میکردم مثلا حتی اینقدر جمعیت که نزدیک من بودن درست نمیشنیدن صدای، مثلا یه موتور میمد، ماشین میمد، بوق میزد، بعد اینا تلفن میزد، یکی دوتشون اونجا بید. یعنی ما قصده لم یقع. اونی که من اصل دعوت اونجا، پول هواپیمای ما رو هم دادن، 50 تا کتاب هم که برده بودن من هدیه برده بود، به اصطلاح بچش هم دادن و خیلی محبت کردن. منتها اون استفاده ای که اونا میخواستن که من مفهوم خطاب قدیر و خطاب فدک رو به اینا بگم که اینا از این بس شعر بگن، اون استفاده نشد. بعد که ما رفتیم اونجا گفتن که چند تا گرافیک کار و نقاش و اینا هستن، هنرمندان دینی، که اینا تو اداره ارشاد جمع میشن، شما بیا برای اونا صحبت کن. گفتیم باش. قبل از اینا نیم ساعت صحبت کن. رفتیم اونجا گفتیم پس کو؟ یه پسره بود که گرافیک کار بود، البته خیلی گرافیک کار مهمی بود. یه خانمی هم بود که موهاش تا اینجا بیرون بود، گرافیک کار نشسته بودن. گفتم بقیه نمیدن، شما شروع کنین. مثل که حالا دعوت کرده بودن روشون نشد بگم مثلا نمیان، نشد بیان. تو اداره ارشاد ما با 2 نفر سرب صحبت کردیم. یه نکته که خیلی جالبه برای همتون بگم اینه که تو شهرستان ها و اینا هر کی کار دینی میکنه، انگار اولین فاکتورش اینه که مثلا با آدم که برخورد میکنن، مخصوصا اگه احساس کنن که آدم یه کار دولتی و ارگانیک داره، پول بدین به ما کمک کنیم، به ما کمک نمیشه، گله میکنن، شکایت میکنن. این 2 نفری که بودن مفصل اون پسره گله کرد که ما خیلی کار داریم، به ما اهمیت نمیدن، به ما پول نمیدن، به ما کمک نمیکنن، ما به اصطلاح لنگیم فلان. اینا رو که گفتن، گفتم که من هیچ پستی چیزی ندارم، یه روزخون دونپایه هستم، تخصصم خدا به قدیر و فدکه، ولی اگه تونستم کاری انجام میدم. این که آدم هر جا میره میگن پول بده کمک کن ما لنگیم، این شده یه چیز دینی که من اینو خیلی سطح پایین و بد میدونم. خودم هم اینجوری نیستم واقعا که با کسی برخورد میکنم که بگم که به اصطلاح کمک کنیم فلان. این یک. اینم اصل بود که مفید نبود به نظر من. یعنی من سه روز صحبت کردم درباره هنر و اینا، خیلی حرفای به خود خودشون گفتن که شما جلوتر از ما هستیم تو کار نمیدونم گرافیک و اینا. بعدم که اون جلسه چیز نشد، نماینده آقای مکارم بود اون دفعه. بعد گفتن که حالا که ایشون میاد مرودشت، توی اداره ارشاد مرودشت هم که چند تا گرافیک کار اینا هستن، دعوت کن ایشون مثلا یه ساعت صحبت کن راهنما. یعنی کار انجام نشد، ولی من بد اخلاقی نکردم، به اصطلاح صحبت کردم، ضبطم کردم، صحبتم هم آوردم و از اونها هم پرسیدم که شعر بخونیم. بعد به ما سر نهار گفتن اینا دلشون بخواد هر کدومشون یه دو بیتی بخونن، که دیگه مشغول نهار شدن و منم دیگه خسته شدم. خب قلبم هم اینا چیز اومدیم، خوابم نکرده بودم اومدیم. بعد از ظهر آقای نیری اون دفعه که ما رفتیم دفترشون تو همون ساختمون، آقای شریفانی را هم دعوت کرده بودن. آقای شریفانی نماینده نهاد رهبری کل دانشگاه به اصطلاح شیرازه، اون تپه دانشگاه شیرازه، ایشون هم بود. و البته آقای شریفانی خیلی با ما کمک کرده بود توی کارهای نمایشگاه و اینها، تو به اصطلاح مسابقه اینا، منتها منو ندیده بود. اون دفعه ما رو دیدن، نهار دادن، خیلی گرم گرفتن، تا تو خیابون پشت سر ما بدرقه اومدن هر دوشون. آقای نیری که شنیده بود که من میام شیراز، گفته بود که حالا که ایشون میاد شیراز یه جلسه کوچولو هم ما بذاریم برای اعضای به اصطلاح نهاد رهبری. یعنی نه که تو نهاد رهبری دختر پسرایی که کار میکنن با دانشجوها در ارتباط هستن، جلسه دارن فلان. به من گفتم خودتون باش. کجا؟ گفتن دانشگاه. دانشگاه خود ساختمان نهاد رهبری. بعد که رفتم اونجا دیدم آقای نیری شده مسئول نهاد رهبری دانشگاه. اون آقای شریفانی رفته یه جای دیگه، ایشون شده مسئول نهاد رهبری اونجا هستن. خب ما رفتم. بهترین سالن، عالی ترین محیط، از این میزای مدیریتی گذاشته بودن. بعد 16 تا دختر خانم چادری تقریبا متوسط رو بگیر، خیلی سنگین عالی، همه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، 4 تا 5 تا آخوند جوان اومدن با خود ایشون. به ما گفتن که، گفتم خب چی بگم به اینا، با آقای چیز، گفت انگیزشی صحبت کن، تشویقی. یعنی واقعا اگه به من میگفتن که 3 روز برو اونجا 5 میلیون هم خرج کن که این جلسه رو داشته باشیم، میگفتم باشه. جزء بهترین عالی ترین بود الحمدلله. خوبیش اینه که من خودم ضبط میکنم همه رو، همه رو ضبط میکنم و آوردم عرض کنم. ها؟ بله واقعا. البته تجربه نشون میده که انسان نباید زوم کنه که حتما اونی که من میخوام بشه. خیلی وقتا اونی که ما میخوایم نمیشه، خیلی بهتر از اونی که ما میخوایم میشه. که به نظر من این سفر اینجوری بود، خیلی به اصطلاح جالب بود. بعد که ایشون اومد بیرون به بدرقه ما گفتش که ماشاءالله شما همه کار کرد. بعد خیلی هم از شما ذکر خیر داشت، گفت این البته با این واژه، شما که شاگرد ما نیستین، استاد ما هستید. گفت کربلا خدمت، گفت آقا یکی از شاگردای شما رو، یعنی به من اینجوری گفت، گفت این که شما میگین کار عمومی من نمی کنم، کار تربیت شاگرد میکنم، کارت درسته. یکی از شاگردای تو رو دیدم، دیدم چقدر شاگرد تربیت کردن عالیه، چقدر شما زحمت. حالا با اینکه خودش طلبه است، آخونده، میفهمه، وقت ذکر خیر ایشون بود و خیلی از شما تعریف کرد، ذکر خیر شما بود. و گفتم که ایشون البته شاگرد ما نیستن، همکار ما هستن و دوست ما هستن. خلاصه خیلی جلسه عالی بود. بعد رفتنه تو راه گفتم برای آقایون، تو هواپیما یه سنی پلوم نشسته بود، اولم نگفت سنی هستم، مال لار بود، یه جوان 34 ساله تاجر. به من گفت ارگان کجا هستی؟ تو ارگان هستی؟ گفتم نه، من روزخونه دونپایه هستم و فلان. به همان شروع کردم از قطبه فدک و قدیر و اینا تعریف کردم. وسطاش گفتش که در لار هم سنی هست هم شیعه، من جز اهل تسننم. یه لحظه من فکر کردم اصلا تغییر به اصطلاح فاز ندادم تو صحبتم و اینا، اصلا همون صحبت رو با همون شدت و اینا ادامه دادم. آخرش به من گفت فکر نمی‌کردم یه آخوند شیعه به اصطلاح تو سن شما با من جوون، خیلی تواضع هم کرد، اینقدر گرم بگیره، اینقدر راحت صحبت کنه، اینقدر مثلا به روز باشه، اینا خیلی جالب بود. بعدم دیروز پیروز تلفن زدم بهش تبریک گفتم نیمه شبانو، از منظرمون خیلی جالب بود. خیلی به اصطلاح اون جلسه نهاد رهبری عالی بود. ایشون به من گفتش که اگه شما اجازه بدید ما جلسات دیگه هم بذاریم، مثلا دعوت کن. گفتن حالا مثلا صحبت میکنیم در حدی که در خدمت هستیم. خیلی مفید بود، خیلی مفید بود. یعنی خود اون میگفتش که مثلا این صحبت هایی که شد اینا نشنیدن تا حالا از کسی، با اینکه خب اینا نهادهای رهبری همه. عرض کنم که یه نکته اگه بخوام به آقایون جالب ترین نکته بگم از به اصطلاح جشنهای امسال، حالا من که جایی نرفتم غیر از این جایی که گفت، به این نتیجه رسیدم آقایون جلسات جشنمون رو هر چه زیباتر و شیکتر، فکر پول نکن. اگر دقت کرده باشین نوع جشن ها اینجوریه، سن همه چی داره ولی بقیه دیوارا اینا دیگه عادیه. ما تمام پشت سن و این ور، یعنی هر جا نگاه میکردی یک کمی با سن فرق داشت، تمام جاها با دست گلای تازه. و کار خدا رو ببین، توی یکی از جلسات تبلیغ یه خانم اومد به من گفتش که حاج آقا شما گلتون از کجا میخرین تو جشنا؟ گفتم میریم باغ گل توی بزرگراه محلات. پدر من و برادر من و شوهر من اونجا با همدیگه گل فروشی دارن، از اونا بخرین. گفتم از اونا چش. کجاست آدرس و اینا؟ بعد گفت اونا بانی هستن. بعد بچه‌ها که تماس گرفته بودن گفته بودن در حد 2 تومن ما بانی هستن. گفتم 2 تومن هم خیلیه، هم 2 تومن بانی شدن هم اونجا قیمتش با جاهای دیگه حداقل 50% فرق. خیلی فرق داره قیمت. هر سال ما دیگه از اونجا می‌خریم، راه یاد گرفتیم. عرض کنم که هر جا نگاه کردین گل بود. و اینجوری به نظرم رسیده که هر چی شیک‌تر هر چی بهتر فکر پول نکنی. و فکر، نمیگم فکر پول نکنین یعنی بیگدار به آب بزنیم، یعنی میخوام بگم که خدا میرسونه. یه اتفاقی برای ما افتاد، اون هفته گفتم خدمتتون اتفاقو عرض کنم خدمت شما که امسال تا همین الان که خدمت ناله نمی کنم، به هیچ کدومتونم احتیاج ندارم، حتی به تو که خیلی پول داری، به هیچ کس، جدا میگم هیچ ناله نمی کنم. تا امروز که خدمتتون هستم حدود 1/20 کل خرجام به من رسیده تا امروز. نه قصه میخورم، نه ناله میکنم، نه نگرانم، نه هیچی. 1/20 یعنی 5%. واقعا قصه نمیخورم ها، هیچ. میبینید که خیلی شادم. یه اتفاقی که برام اتفاق افتاد اینه که چون امسال من 2 تا خرج دارم، یکی نیمه شعبان بود با همه خیلی بچه ها قوقا کرده بودن، یعنی تو قرفه ها یه پارتیشنایی درست کرده بودن، من که بدذوق نیستم برام جدید بود همه. خیلی گلارایی و زیبایی و چیدمان و چیزایی که داشتم واقعا فوق‌العاده بود. عرض کنم که یه خرج دیگه که داشتم امسال باید حدود 110 نفر رو جایزه کربلا میدادم. به من گفت که اگه نمیتونی تهیه کنی خب بندازم عقب. گفتم نه، تا نیمه شبان بگو به همه میدم. موقعی که گفتم نیمه شبان به همه میدیم، یک نفر یه دونه یک قرونی برای این کار نداده بود. میخوام اینو بگم، یکی از بزرگترین لطفایی که خدا به شخص من کرده توکلمه. و این خیلی جالب بود که چقدر من باید برای اینو تهیه کنم. گفت حساب میکنم. میگم حساب کرد، یه عددی رو گفت. خب گفت انقدر. گفتم باشه. حالا مثلا انگار که به اصطلاح الان صندوقم پره، این عددی که گفتم باشه میپردازم. یک ماه مونده به نیمه شب، گفت اگه سختته، اگه فشار داری اینا بندازم عقب. گفتم نه، همون نیمه شبان تو جشن نیمه شبان بهانه خوبیه بدیم. دادیم من جایزه ها رو چند تا. روز 22 اردیبهشت یه بچه مثلا 32-33 ساله، مثلا دور و بری ها، خیلی هم نزدیک نیست، خودش هم کارمنده یه جا، کارمند جزء یه شرکتی، اومد گفت حاج آقا یه کسی یه پولی داره، به من گفته که این پولمو میخوام 6 ماه نمیخوام، میخوام در اختیار یه کسی بذارم که لازم داره ولی 6 ماه دیگه تعهد کنه که بده. شما لازم دارین؟ گفتم لازم دارم. چقدر؟ گفت نمیدونم. گفت میرم میپرسم میام. رب پرسید، فردا اومد. وقتی گفت مبلغ رو با خوردش دیدم دقیقا همون پولیست که آقای برای جایزه ها گفته که باید تهیه کنه. شما اینو چجوری توجیه میکنی؟ اول که این گفت خیلی منقلب شدم، گفت حاج آقا چیه ناراحت شدی؟ گفتم میگم بعدم. بعد گفتم که چک میخواد؟ گفت نه. اینم دومیش. پول زیاد، 6 ماه قرض، ناشناس، نه من اونو میشناسم نه اون منو میشناسه، به بچه. گفت چجوری بیارم؟ گفتم اینا رو چند تا چیز بکن بیار، چک تضمینی، چک تضمینی که من راحت باشم. وقتی آورد گفتم صبر کن، رسید به نام کی بنویسم؟ گفت رسید نمیخواد. هر چی گفت رسید نمیخواد. بعد من دیدم خب مرگ، بالاخره رفتم توی کشوم یه کاغذی نوشتم که این پول بابت به توسط فلان کس به من رسید. البته بعدم یه رسید نوشتم با زور بهش دادم. شما اینو چی توجیه میکنین غیر از این که صاحب داریم ما بچه ها؟ یعنی اگر به من 5 برابر این پول اینجوری میدادن اینقدر تعجب نمی کردم. یه کس ناشناس پیدا بشه، یه پول قلمبه‌ای داشته باشه، دقیقا همونی که گفته. خیلی چیز عجیب غریبیه واقعا. و الان هم که نشستم خدمت شما، از مجموع خرجام اونی که رسیده همونی که گفتم تقریبا 1/20 به 1/19 نه قصه میخورم، نه ناراحتم، نه کسی اومده در خونم بگه که مثلا غذاتو بده. میدونم که ما صاحب داریم. این مهمترین، یعنی 2 نکته بهتون میگم. یکی این که برای کارهای دینی خدا، پیغمبر، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، امام زمان علیه السلام فکر بودجه نکنین. نمیگم ناعقلانه کار کنین، میگم یعنی قصه بودجه نخورین، ناراحت بودجه نباشین. عرض کنم که از من بپرس که 54 سال طلبه ای، آیا در این 54 ساله کسی به تو تعهد کرده که 6 ماه حقوق زندگی تو بده؟ بگو.
نه خیر،
هیچ وقت کسی بود. و جالبه در این 54 ساله که من قومم بودم، بچه کارگری بودم، یه اتاق 9 متری ما داشتیم، آرم میومد برم از مراجع شهریه بگیرم. من تا حالا از مراجع شهریه نگرفتم. نه خیر، در 10 سالی که قوم بودم، چه دوره اول چه دوره دوم، هی گفتم طلب خیلی سخته. یه چیزی میگه، اون وقت بابای من بلیت فروش بود، ماهی 27 تومن بالاتر نوقش بود که سال 56 مرحوم شد، 27 تومن میگرفت روزی، 27 تا 1 تومنی روزی. میگفتش که آرترارم گسلمه، یعنی ذخیره میکنم به تو میدم، تو قصه نخور. من واقعا وقتی اینجوری میبینم برای چه قصه بخورم؟ بعد میگم که اگر من مردم هنوز بدهکاریام بود، یه خونه دارم که هنوز بدهکارم روش، میگم که بفروشم بدم. و بدونید امام زمان ما رو نمیذاره خجالت بکشیم. لارج 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 جود و سخاوت به تمام معنا برای هیچ کار. حالا من که برای زندگی شخصی من اینجوری هستم، برای هیچ کار زندگیمون و ترویجمون و دینمون قصه بودجه نخوریم. مهمترین نکته اینه، هم زیباترین انجام بدیم برای حضرت. ممکنه زندگی خودمون خیلی ساده باشه، خیلی زاهدانه باشه، ولی برای حضرت لارج باشیم. دوم که قصه نخوریم، در سطح خودمون خدا به بهترین وجه میرسونه. سومی و آخری که میخواستم بگم، شب آخر جشنمون، شب نیمه شبان بود، اومدم نشستم، حبیب اومد گفتش که حاج آقا برادر کوچیک من میخواد شما رو نامزد کنه. گفتم که مبارک باشه. یه انگشتر در آورد، گفت از قبل یه انگشتر آماده کرده عقیق، دو طرفش هم نوشته، یه طرفش نوشته امن المتوکلون، یه طرفش نوشته نعم القادر الله، هر دو جزء ذکرهای نخیر امام زمان علیه السلامه. اینو از کجا پیدا کرده؟ دست من از کجا اندازه گرفته؟ بدونی که من بدونم برادر کوچیک حبیبینا، ایشون اون شب اومده، خود علی هم نبود، برادر بزرگه اومده دست من کرده، میگه که شما نامزد به اصطلاح چیز علی شدین. نه اینم جز یمن درجه یک، بدونه ایشون میدونه. آخ من واردم این چیزا رام صاف صاف دو طرفش نوشته بزرگ، همه چی درجه یک. اینم جز الطاف امام زمان علیه السلام بوده، بی منت به من رسیده، دستم کردم.